ادامه اعتراضات به بحران آب در استان خوزستان تاکنون دست کم 2 تن کشته و 1 تن دیگر مجروح شدند.
جمهوری اسلامی هر موقع موجودیتش، حکومتش یا بخشی از حاکمیتش رو در خطر ببینه دست به سلاح میبره.
آمریکا در حال بررسی تحریم‌های احتمالی علیه ایران است.
مذاکرات روندش اونطوری که همه انتظار داشتن یه سری از ناظران و کارشناسا پیش نرفته.
و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی تداوم اعتراضات گسترده شهروندان درباره بی‌آبی، آن هم در بیش از 17 شهر استان خوزستان، دست کم 2 شهروند معترض به نام‌های مصطفی نعیماوی 30 ساله و قاسم خزیری 17 ساله به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. اکنون تعدادی از منابع محلی از رسیدن شمار کشته شدگان به 4 تن خبر دادند، اما این رقم هنوز به طور رسمی تایید نشده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه رواشاد.
در اعتراضات مردم خوزستان که روزهاست ادامه دارد، آنها فریاد می‌زنند: تشنم، آب حق من است. اعتراضات شامگاه پنجشنبه در حمیدیه آغاز شد و سپس دامنه آن از جمله تا سوسنگرد، شوش، هویزه، شوشتر، خرمشهر، اهواز و ماهشهر و چندین شهر دیگر گسترش یافت. سوسنگرد از جمله شهرهایی است که شاهد خشونت بسیار و تیراندازی ماموران امنیتی به آنهایی بود که از لبهای تشنه خود و نبود آب میگفتند. از یک شهروند سوسنگرد میشنویم:
امروز به هفته 4400 مامورین یگان ویژه تو شهر سوسنگرد گاز اشکاور و فلفل به سمت مردم شلیک کردن. خیلی ها مجروح دادیم، خیلی ها مظلوم دادیم بدون هیچ دلیل. ما تظاهراتمون حتی یه پار سنگ هم دستمون نبود. بی شرفا بدون هیچ دلیلی هجوم بردن به مردم زخمی کردن.
نیکاهنگ کوثر، خبرنگار و کارشناس حوزه آب در آمریکا، به رادیو فردا از هشدارها در مورد بروز جنگ آب میگوید: آنچه که سالهاست به دستندرکاران جمهوری اسلامی بارها و بارها گوش زد شده است.
مردمی که آب و خاک و خانه و زندگی خودشون از دست میدن، مجبور به مهاجرت میشن، طبیعتاً چیزی رو عملاً دیگه برای از دست دادن نخواهند داشت و جان خودشون رو ممکنه در طبقه اخلاص بگذارن. این شرایط بسیار خطرناکیه. این اتفاق در کشورهای مختلف افتاده که به خاطر نبود آب مردم در اثر تشدید شرایط سخت اومدن و مبارزه کردن با حکومت‌ها، با و یا درگیری‌های منطقه‌ای وجود داشته. و بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های نهادهای امنیتی در ایالات متحده، تداوم تنش آبی و تشدید اون و کمبود آب می‌تواند محرکی باشه برای بروز اعتراضات، خشونت‌های محلی، خشونت‌های گسترده‌تر. و متأسفانه بر اساس این تحلیل‌ها جان گروهی از مردم از دست خواهد رفت. راجع به این مسئله سال‌ها قبل هشدار داده شده به مقام‌های جمهوری اسلامی، اما مقام‌های امنیتی از جمله آقای حسن روحانی که جزی از ساختار قدرت بوده در طول این 4 دهه، اون هم توجه نکرده و الان وزیر نیرو هم بدون توجه به این هشدارها روشی رو پی گرفته در طی 4 سال گذشته که ما رو به نقطه کنونی رسونده.
134 مستندساز ایرانی روز دوشنبه سرکوب اعتراضات در خوزستان را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند که بر پایه سنت کاریشان همیشه بازتاب دهنده رنج و خواست مردمان بودند و امروز نیز در کنار تشنگان خوزستان میمانند و در ادامه بیانیه خود سرکوب مردم خوزستان را به شدت محکوم کردند. 134 مستندساز ایرانی بیانیه خود را تحت عنوان دوباره بر سر آب آتش به پا شد منتشر کردند. کانون مدافعان حقوق بشر نیز روز یک شنبه در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با تاکید بر خشونت اعمال شده بر معترضان در خوزستان، از این نهاد بین المللی خواست تا از همه امکاناتش برای توقف روند این سرکوب استفاده کند. رونوشت این نامه به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها و همچنین گروه کاری سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه نیز ابلاغ شده است. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا:
علاوه بر مشکلات دیگری که این استان داره، تشنگی هم برش اضافه شده. جواب آب و نان گلوله نیست. حکومت ایران تا کنون 4 جوان رو به خاطر درخواست مشروع و برحقشون به قتل رسونده. ادامه این شرایط میتواند بسیار مخاطر انگیز باشد. سرکوب مردم تا حدی جواب میده. بعد از اون دیگه مردم تحمل نمی کنند بیگناه کشته بشن و در چنین شرایطی نیازی به مداخله نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل هست. این نامه به این منظور تنظیم شده.
اما فرستادن این نامه یا چنین نامه‌هایی به این مقامات به امید دریافت چگونه کمکی است و چگونه کارایی و فایده‌ای دارد؟ شیرین عبادی:
ما منتظر این نیستیم که یک کشور خارجی لشکرکشی کنه به ایران. توقع هم نداریم. سازمان ملل سرباز بفرسته برای سرکوب حکومت ایران. بلکه در چارچوب حقوق بین الملل و ضوابط حقوق بشر این درخواست نوشته شده. مهمترین اثر اون مستندسازی و پرونده است که برای حکومت ایران در سازمان ملل متحد ساخته می شود. این پرونده تقریبا از ابتدای تأسیس این حکومت قانونگریز ساخته شد و هر گزارش و هر نامه برگی بر این پرونده افسوده خواهد شد. مسلم بدانید روزی نه چندان دور در دادگاه های بین المللی صالحه مسئولین جمهوری اسلامی پاسخگوی اعمالشون خواهند بود.
خوزستان با همه آن رودهای فراوانش اکنون با چنان معضلی دست به گریبان است که نمایندگان مجلس هشدار دادند که تبدیل به یک بحران فراگیر برای جمهوری اسلامی خواهد شد. اما ریشه این بحران و ورشکستگی آبی را باید در کجا جستجو کرد؟ نیکاهنگ کوثر، کارشناس حوزه آب:
توسعه ناپایداری که در جمهوری اسلامی از زمان هاشمی رفسنجانی به ویژه شکل گرفت، بی توجه به نتایج بلند مدت پروژه های بزرگ بود. از همون زمان هشدار داده شده بود به دولت که مدیریت آب به روش حالا سدسازی و انتقال آب بدون توجه به شرایط اقلیمی، شرایط آب و هوایی کشور و شرایط زمین‌شناسی و خاک ایران کار اشتباهی است و بایستی راه‌های دیگری را جستجو کرد، نه فقط چسبید به راه‌های سازه‌ای. اما انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، از سرشاخه‌های دز در بالادست به حوزه‌های دیگر ایران مرکزی، از جمله پروژه قمرود یا پروژه انتقال آب به استان‌های گرم و خشک که در حوزه فلات مرکزی قرار داشتند، از جمله عوامل شرایط بد امروز است و شرایط رو برای مردم مناطق جنوبی تدریجاً سخت‌تر کرده.
محمود احمدی بیغش نماینده مجلس پس از تایید کشته شدن 2 تن در روز شنبه در اعتراضات خوزستان توصیه کرده بود که باید در این استان آب رها شود تا به گفته او این آتش را خاموش کند. اما باز هم برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی سخن از دشمن به میان آوردند و میگویند کشته شدگان به دست دشمن و خود معترضان به قتل رسیدند. کشته شدگانی که اکنون بر پایه برخی گزارش‌های تایید نشده تعدادشان به 4 نفر رسیده است. بحران و ورشکستگی آبی در ایران به گفته کارشناسان موضوعی است که حاصل دهه‌ها بی‌کفایتی و ناکارآمدی مسئولان است که کار را به چنین وضعیتی کشانده است. کارشناسان میگویند دهه‌ها نیست، باید با کاردانی صرف جبران آن شود و اضافه می‌کنند این چیزی است که از جمهوری اسلامی و دستاندرکارانش به گفته آنها جداً بعید می‌نماید.
در همین باره پیشتر گفتگو داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از او پرسیدم چرا تیراندازی به سوی معترضان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در چند سال گذشته تبدیل به شیوه‌ای معمول شده است.
هرچند سیاست سرکوب از ابتدای انقلاب علیه مخالفان و به ویژه الیت سیاسی یا حتی روحانیت مخالف وجود داشت، اما جمهوری اسلامی هر موقع موجودیتش، حکومتش یا بخشی از حاکمیتش رو در خطر ببینه دست به سلاح میبره. مثلا در ابتدای انقلاب در کردستان یا در برابر مجاهدین در سال 60 و پس از اون، و به ویژه از سال 96 به بعد جمهوری اسلامی وارد یک مرحله و فاز جدیدی شده و اون حراس و نگرانی از این هست که توده های مردم در مقابلش بیستن. دیگه مثلا یه منطقه کشور یا یه الیت سیاسی یا بخشی از مثلا مراجع تقلید مخالف نیستن که مقابل جمهوری اسلامی، یا مثلا یه گرایشی مثل دراویش یا فرزند بخش های از جامعه. وقتی در ده ها شهر کشور در اکثر استان های کشور مخالفت ایجاد میشه و مخالفان به صحنه و خیابون میان، جمهوری اسلامی دیگه یک حکومت نگران زده و هراس زده است و همیشه گویی در انتظار فروریزی یک بهمن عظیم هست. بنابراین هر اعتراض و هر شورش اجتماعی اون بهمن عظیم رو براش تداعی میکنه. بنابراین میره تو همون منطق سرکوب خودش، منطقی که از خود حق پنداری مطلق، از فقه محوری، از دشمن پنداری مخالفان و همچنین از نوعی اخلاق لومپنیزمی که ما در بخش قضایی و امنیتی دیدیم. کسانی که با بازجوها سر و کار دارن دقیقا متوجه میشن من چی دارم میگم، که ما با یک بخش لومپن سر و کار داریم که به جای اینکه گفتگو بکنه. ببینید الان راحت ترین کار یا منطقی ترین، انسانی ترین، عادلانه ترین کار این است که با ناراضیانی که تو خیابون اومدن، هم از کارگران، هم از هموطنان عربمون در خوزستان، وارد گفتگو بشن، مشکلاتشون بخوان حل بکنن به جای اینکه اول مشت آهنین نشون بدن. ولی یک فرد لومپن اولین کاری که به نظرش میرسه، مثل جراحی که اولین کاری که به نظرش میرسه که تیغ جراحی رو بایستی برای علاج به کار ببره، نیروهای امنیتی هم اگر پیشتاز و حاکمه بر حکومت باشن، الان آقای خامنه‌ای داره با یه دید نظامی، با یه دید امنیتی به کشور نگاه میکنه. ادبیات آقای خامنه‌ای یه ادبیات نظامی است، حتی به دانشجو میگه افسران جنگ نرم. وقتی که با دید نظامی و پادگانی به کشور نگاه بشه، اولین چیزی که به ذهن حضرات میرسه مشت آهنین و سرکوب هست.
آیا از لحاظ جغرافیایی منطقه‌ای که اعتراضات در اون رخ میده در ایران تأثیری در شیوه برخورد حکومت داره؟ یعنی میخوام بپرسم که آیا استان خوزستان خصوصیاتی داره که باعث میشه که بحران آب تبدیل به موضوعی امنیتی بشه، یا اینکه عوامل دیگه موثره؟
هر دوتاش رو شاید بشه گفت. یعنی در هر استانی اگر اعتراضات به خیابان و کوچه و جاده منجر می شد، همین سیاست در پیش می گرفتن. اما خوزستان به طور خاص یک استان ویژه هم هست. ببینید خوزستان اولا استان مرزیه. استانهای مرزی خوب یک مسئله امنیتی خاص خودشون دارن. یک استان نفتیه، یعنی شاهرگ و ستون فقرات اقتصاد کشور از این استان سرچشمه می گیره. یک استان با اقلیت قومی زبانی، هموطنان عرب ما و عرب زبان ما در این استان زندگی میکنن. یک استان جنگی زده است، یعنی هنوز آثار و زخمهای جنگ درش هست و همچنین استانی است که در این استان ما بحرانهای پی در پی داشتیم، بحرانهای کارگری داشتیم، بحرانهای قومی زبانی داشتیم، مذهبی داشتیم و تا اونجا که گاهی اوقات طرح‌های بلند پروازانه و البته ناکامی مثل تغییر جغرافیای جمعیتی اون استان هم در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده. بنابراین هر یه دونه از این عوامل، یعنی مرزی بودن، جنگی بودن، اقتصاد محور اقتصاد ایران بودن و همچنین دارای اقلیت قومی زبانی بودن، هر یکی از اینها میتونست یک استان رو در شرایط ویژه قرار بده. حالا 3-4 تا از اینها روی همه انباشته شده، این استان رو به صورت یک استان بسیار امنیتی برای حکومت در آورده. ولی به جای اینکه این عوامل باعث بشه که با مردم منطقه به صورت ویژه با مسالمت، با محبت و با امران و آبادی برخورد بشه، اینها آمدن حتی به بهانه اینکه اینجا استان مرزی، همه صنایع رو به سمت مرکز کشور سوق دادن و همچنین آب منطقه رو به بخش‌های دیگری از کشور سوق دادن، چون صنایع رو به سمت استان خشک متمرکز کردن یا بیشتر در اونجا سرمایه گذاری کردن، آب رو هم به اون سمت بردن و بدون چشمانداز روشن، بدون نگاه توسعه پایدار، سدسازی های بیارزش کردن و ما میبینیم با یک باران اونجا سد را میفته، با یک کمی بارش اونجا خشکی را میفته، خشکسالی میشه و مشکلات عدیده. ریزگردها رو میبینیم، ریزش آب فاضلاب رو در بالا زدنش رو در هنگام باران میبینیم و فقر و تبعیض و ببینیم مسئولان نالایق استاندار خوزستان در مجموعه استاندارهای کشور جزء کم، یعنی آخرین نفری بود از نظر میزان مقبولیت و موفقیت. مجموعه اینها رو کنار بذاریم، استان خوزستان واقعا یک استان ویژه.
دختر نظرات رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
زمانی ایران میخواست آب به کویت صادر بکنه، ولی الان خود مردم ایران تشنه و بدبخت هستن. حالا ما با اسکی آب وارد بکنیم دیگه، هر روز نون گیرون میشه، بنزین گیرون میشه، قحطی آب میاد، قحطی برق میاد. خب این چینه حکومتیه؟ شما که وعده دادید که ما ایران رو میخواییم به گلستان تبدیل بکنیم، حالا ایران شده به گورستان شده دیگه.
آب گلالوده، اصلا نیست، هوا گرمه، برقم میره، بیکاری هم هست، واکسن هم نزدن، مرض هم هست، مردم آسی شدن. تا میان رئیس قوه قضاییه میگه که آمریکا و اسرائیل، اون یکی دیگه تو تهران داره آب میوش میخوره پای کولر، حفاظه کلام میفرماین که در زمین دشمن بازی نکنن. آقا جان یک روز آب نخور اگه مردی، اگه شرف داری یک روز برق خونت قطع کن، اگه غیرت داری یک روز تو گرمای 50 درجه با آب گرم گلالود سر کن. چرا باید هر چیزی رو که خواست مردم و حقشون نسبت بدیم به اسرائیل و آمریکا؟ خب چرا هیچ وقت نمیگین دزدی ها کار آمریکاست؟ چرا وقت نمیگین غارتگری ها کار آمریکاست؟ چرا هیچ وقت نمیگین قاچاق کالا 20 میلیارد در سال به دستور صهیونیسمه؟ چرا اینا رو نمیگین؟ آخه چقدر آدم باید بی وجدان باشه که هر مسئله رو که حق مردم رو اونان واسه کنیم به اسرائیل و آمریکا، برای که مردم رو بزنیم بکشیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گفته مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، برخی نیروهای کادر درمان با وجود دریافت هر دو دوز واکسن کرونا باز هم به کرونا مبتلا شدند. بنابر گزارش ها بیشتر این افراد واکسن سینوفارم ساخت چین را دریافت کرده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی میگوید تعدادی از نیروهای درمان با وجود دریافت هر دو دوز واکسن باز هم به کرونا مبتلا شدند، که این افراد معمولا واکسن سینوفارم تزریق کرده بودند. حسین کرمانپور که مدیر اورژانس بیمارستان سینا نیز هست، به روزنامه همشهری همچنین اظهار داشته است آمار دقیقی از افرادی که با وجود تزریق واکسن مبتلا به کرونا شدند وجود ندارد. وی موارد نادری از مرگ نیروهای درمان را نیز بر اثر لخته شدن خون با تزریق واکسن دوز اول آسترازنکا ذکر کرده است. بنابر گزارش‌های رسمی تاکنون 110 پرستار در کشور بر اثر کرونا جان باختند. دبیر کل خانه پرستار محمد شریفی مقدم آمار پرستاران مبتلا شده به کرونا را 110 هزار تن برآورد کرده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین مجید رضا حریری 75 تا 80 درصد واکسن های وارداتی به ایران را از جمهوری خلق چین و سخنگوی سازمان غذا و دارو کیانوش جهانپور از کل بیش از 8 میلیون دوز واکسن تزریق شده در کشور تا کنون بیش از 5.5 میلیون دوز را واکسن چینی برشمرده است. بنابر گزارش ها تا کنون نزدیک 6 میلیون تن در ایران 85 میلیونی دوز اول واکسن کرونا و بیش از 2 میلیون تن دوز دوم را دریافت کردند و مجموع واکسن های تزریق شده به بیش از 8 میلیون دوز رسیده است، که هنوز از سطح پایین و نازل واکسیناسیون عمومی در جمهوری اسلامی حکایت دارد. موارد جدید ابتلا به کرونا در ایران با ثبت رسمی نزدیک به 150 هزار مورد تازه طی یک هفته گذشته 26 درصد رشد نسبت به هفته پیشش نشان می‌دهد، و موارد رسمی مرگ بر اثر کرونا در کشور هم با ثبت 1302 مورد مرگ ظرف هفته اخیر 22 درصد بیشتر از هفته پیشتر بودند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید
وضعیت کرونا در ایران به روزهای بسیار حساسی رسیده. رکوردهایی که در موجهای قبلی وجود داشت الان داره شکسته میشه. در 24 ساعت گذشته تهران با میزان بستری و ابتلاع جدید واقعا شرایط رو پیش آورده که مسئولین رو ناگزیر کرده که تعطیلات آخر هفته رو گسترش بدن و چند روزی بهش اضافه بکنن. هرچند این تعطیلات کوتاه مدت نمیتونه تأثیرات دراز مدتی بر کنترل بیماری بذاره، ولی شاید این شروعی باشه برای اینکه اگر خود مردم هم همکاری داشته باشن بتونن خودشون رو حفظ بکنن. البته این در شرایطی هست که متاسفانه واکسیناسیون همچنان شرایط بسیار ناپایداری رو داره، در حالی که افزایش مختصری رو ما در تعداد واکسینه شده های روزانه داریم میبینیم، ولی شرایط به گونه‌ای داره پیش میره که افرادی که در سری اول و ماه‌های اول واکسینه شدند، ایمنی اونها نیاز به تزریق دوز سوم پیدا کرده. گزارش سازمان نظام پزشکی نشان از این هست که حتی کادر درمان که در گروه اول تزریق بودن، الان مواردی از ابتلا مجدد رو در اونها مشاهده میکنیم. همه اینها نشون دهنده این هست که واقعا برای کنترل این شرایط نیاز به عزم جدی و تصمیم بسیار جدی هست، هم بر ادامه واکسیناسیون سریع با مقیاس بالا و هم کنترل ها و رعایت پروتکل ها، چه از جانب مردم و چه از جانب دولت، برای رعایت اونها و اصرار و ابرام بر رعایت اونها و بیماریابی و پیدا کردن بیماران مبتلا، قرنطینه اونها و جلوگیری از رفت آمد افراد مبتلا در سطح جامعه.
در ایران بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، روز دوشنبه مرگ 213 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 25,000 تن دیگر و بهبودی بیش از 17,000 تن دیگر اعلام شد. روز یکشنبه مرگ 195 تن، ابتلای بیش از 22,000 تن و بهبودی نزدیک به 17,000 تن و شنبه مرگ 175 تن، ابتلای بیش از 15,000 تن و بهبودی نزدیک 17,000 تن دیگر. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور طی حدود یک سال و نیمی که از واگیری ویروس کرونا می‌گذرد بالغ بر 87,000 تن است و مجموع موارد رسمی کرونا در کشور شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 3.5 میلیون مورد، که از آن میان تا کنون مجموعاً بیش از 3,100,000 تن بهبود یافتند. اکنون آمار رسمی موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در کشور بیش از 300,000 مورد برآورد می شود، که از آن میان وضعیت 4,361 بیمار جدی یا بحرانی اعلام شده است. آمار رسمی آزمایش های تشخیص کرونا تا کنون در کشور هم نزدیک 25 میلیون تست اعلام شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز دوشنبه به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد که آمریکا در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام، تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران اعمال خواهد کرد. بنابراین گزارش، دولت آمریکا در حال بررسی تحریم‌های بیشتر علیه فروش نفت ایران از طریق تحریم شبکه حمل و نقل دریایی است تا به این شیوه چین و احتمالاً هند را از خرید نفت ایران باز دارد. عباس راخچی، مذاکره کننده ارشد ایران در وین، روز شنبه در پیام توییتری اعلام کرده بود که از سرگیری این مذاکرات تا ماه آینده و روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به تأخیر افتاده است. بیشتر گفتگو داشتم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین المللی و سیاست آمریکا، و ابتدا درباره این گزارش پرسیدم.
دلیلش اینه که مذاکرات روندش اونطوری که همه انتظار داشتن نیست از ناظران و کارشناسا، حتی سیاست‌گذارا، پیش نرفته. یعنی هر بار که حداقل در دور سوم و چهارم و پنجم و ششم خیلی از طرفین خوشبین بودن که نتیجه زودتر ممکنه میسر بشه و اون بازه زمانی که در نظر داشتن این بود که قبل از اینکه حتی انتخابات انجام بشه ممکن توافق حاصل بشه که آقای روحانی قرار بشه اون کارهایی که چندان خوشایند دولت آقای رئیسی نباشه رو انجام بده و بعد منافع و فواید برجام رو آقای رئیسی قرار بشه درو کنه. ولی خب می‌بینیم که الان صحبت به جای رسیده که حتی این تیم دیگه قرار نیست تیم فعلی مذاکره بکنه و باید صبر بکنه تا دولت تغییر بکنه. بنابراین سیگنالایی که داره از طرف تهران میاد این هستش که احتمال این میره که اصلا توافق ممکنه در کل حاصل نشه، خصوصا با تیم جدید. و اگر این اتفاق بیفته، خب واشنگتن داره فکر میکنه که چه راههایی در دست داره که بتونه هم پرونده هسته ایران رو کنترل بکنه، برنامه هسته ای که داره با سرعت پیشرفت میکنه، و همین که تهران رو ناچار بکنه برگرده به پای میز مذاکره به معنای به شکل معنادار که قرار باشه واقعا به یک نتیجه برسه اون مذاکرات.
در آمریکا چه کسانی طرفدار اعمال تحریم‌های سختگیرانه تر علیه ایران هستند؟
قطعا جمهوری خواها موافق این هستن که تحریم‌های سختگیرانه تر انجام بشه، مخالف این هستن که اصلا آقای بایدن قرار باشه به برجام برگردن. اونها عملا میگن که ایران، همونطور که در دوران آقای ترامپ هم میگفتن، اکثر جمهوری خواها متفق القول فکر میکنن باید ایران تسلیم بشه، و خب اون 13 بندی که آقای پومپئو شرایط گذاشته بود تقریبا مورد اجماع حزب جمهوری خواه هست. در بین حزب دموکرات هم هستند دموکرات هایی که چندان مایل نیستن به دلیل رابطهشون با اسرائیل مثل سانترا منندز که برجام احیا بشه، ولی در این حال اون فاصله و اون تندرویی که جمهوری خواهان دارن رو هم ندارن. ولی خب در مجموع جمهوری خواهان مسلما به دنبال تحریم های جدیدتر علیه ایران هستند.
در صورت بی نتیجه موندن مذاکرات احیای برجام و اعمال تحریم‌های سختگیرانه تری که آمریکا در حال بررسیشون هست، شرایط سیاسی و اقتصادی ایران به نظر شما دچار چه تحولاتی خواهد شد؟
خب میشه نظر داشت که خیلی شرایط سخت‌تر بشه، یعنی تورم خیلی شدیدتر باشه، دسترسی به منابع بسیار سخت‌تر باشه برای مردم. چون الان از موقعی که آقای بایدن سر کار اومده، یه درسته که تحریم ها لغو نشدن، ولی یک سری تسهیلاتی فراهم شده. اتفاقا توی همین گزارش وال استریت جورنال اشاره شده که صادرات نفت ایران بالا رفته و بیشترش هم به هند و چین هستش. به همین دلیل اگر که اونها دوباره قرار باشه با مذاکراتی که ایالات متحده و چین داشته باشن و هند داشته باشن به خاطر شرایط بتونن اونها اعمال بکنن، درآمد ایران باز از این هم کمتر میشه. و خب همون شاید برمیگردیم به بدتر شرایط که توی این چند سال گذشته داشتیم، به دلیل اینکه وضعیت کرونا که تغییر چندانی پیدا نکرده و اقتصاد ایران به شدت تحت فشاره. بنابراین میشه انتظار داشت که این اعتراضاتی که الان میبینیم در ایران داره در گوشه و کنار کشور ایجاد میشه، حتی اینها گسترش پیدا بکنه، چون منابع به هر حال کمتر و کمتر خواهد بود در ایران دیگه.
در گزارش وال استریت جورنال اشاره شده که یک خطری که اعمال تحریم‌های بیشتر آمریکا علیه ایران وجود داره، شتاب گرفتن روند دسترسی ایران به مقدار اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت تسلیحات هسته‌ای هستش. آمریکا برای این خطر چه راهکاری رو داره؟
مشکل ایالات متحده همینه، یعنی اون وقت حمله های یا سایبر یا نظامی هستش که باید اتفاق بیفته که بتونن برنامه هسته ایران رو به عقب برونن، چون با توجه به پیشرفته که ایران داره در برنامه هسته ای میکنه عملا از چارچوب به برجام خارج شده، و هرچقدر این پیشرفت ها بیشتر بشه اون فاصله ایران با اون گریز پذیری هسته ای کمتر و کمتر میشه و احتمالا نه مورد قبول ایالات متحده، نه اروپا، نه روسیه، نه چین هم نخواهد بود، و اسرائیل هم فشار خواهد آورد. این مسئله پیچیدگی جدی هست و این اتفاقا نقطه‌ای که ایران خواهد ازش استفاده کنه، چون اونها معتقدن که به نظر میاد بخشی از حکومت حداقل به این معتقدن، این گروهی که شاید داره میاد سر کار، یه بخششون این اعتقادات رو دارن که اگر ایران گریز پذیری هسته‌ای داشته باشه، دست به سلاح هسته‌ای پیدا کنه یا از این قبیل قابلیت ها رو داشته باشه، میتونه ایالات متحده رو برای یک توافق بهتر تحت فشار بگذاره. ولی از اون طرف این واقعیت اینه که ایالات متحده میشه انتظار داشت که با ایران با همچین قابلیتی هیچ وقت نتونه کنار بیاد، و ایران شامل باز به دلیل گزارش آژانس که در سپتامبر منتشر میشه اگر وضعیت به همین منوال باشه، شامل هفته شورای امنیت ممکنه بشه و اون وقت یک اجماع جهانی باشه و حتی به سمت تنش یا حمله های محدود نظامی بریم، برای اینکه برنامه هسته ایران رو به عقب برونن. این پیچیدگی وجود داره و به خاطر همین هم هست که دولت آقای بایدن و همینطور دولت آقای اوباما مصر بودن که مسئله هسته ایران به طریق مسالمت‌آمیز با توافق حل بشه. ولی خب در این حال اگر نتونن با توافق حل بشن، فکر می‌کنم همه رؤسای جمهور و حتی میگم اروپایی ها و چین و روسیه هم ممکنه موافق باشن، همه در یک جمع علیه ایران قرار بگیرن و روسای پرتنشتری داشته باشن و حتی حمله محدود نظامی رو شاهد باشن از سایت‌های هسته ایران یا حملات سایبری جدیدتری که بتونن برنامه هسته ایران رو به عقب برگردونن.
نقطه نظرات فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و سیاست آمریکا رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه از پیام های صوتی شما عزیزان.
آقای روحانی، دروغ محض اون سخنانی هستش که از زبان شما و همکارانتون جاری میشه توی این یک سال نیمه گذشته. آخه این چه منفعتی داره برای یه پزشک که بخواد بیاد یه ویدیویی رو به دروغ انتشار بده، غیر از این که وجدانش بهش اجازه نمیده که پنهانکاری شما رو حمایت کنه و میاد واقعیت رو به مردم نشون میده. دروغ و حقبازی بخشی از ذات جمهوری اسلامی هستش و شما هم که عوامل جمهوری اسلامی هستید از این قاعده ابدا و مطلقا مستثنا نیستید. این سردمداران جمهوری اسلامی که قضیه ربایش خانم علی نژاد رو نفی میکنن و میگن اصلا ارزش پاسخ دادن نداره، دقیقا همین برخورد و همین واکنش رو موقعی که اسرائیل اعلام کرد که مقادیر زیادی اسناد هسته‌ای رو از ایران دزدیده، در واکنش به این خبر از خودشون نشون دادن. ولی بعد از مدتی همین سردمداران اومدن و اعتراف کردن که بعد این اتفاق افتاده. خب دنیا همه میدونن که جمهوری اسلامی جز دروغگویی و انکار واقعیت هیچ کار دیگه ای از بد به خلقتش انجام نداده و انجام نخواهد داد. اما هشداری خواهد بود به کشورهای غربی که بیشتر از این امتیاز و فرصت فعالیت به جمهوری اسلامی ندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
62 جشنواره فیلم در شهر پراد فرانسه از 3 روز قبل فعالیت سالانش رو آغاز کرده. این رویداد سینمایی تا کنون فاقد بخش مسابقه بوده، ولی از امسال یک بخش رقابتی هم به نام دیدار با سینماگران زن دنیا به این جشنواره قدیمی افسوده شده که در آن 8 فیلم از آثار زنان ایرانی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. در گرامیداشت عباس کیارستمی 10 فیلم این کارگردان ایرانی هم که درباره زنان است در روز پایانی جشنواره پراد نمایش داده می شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از جشنواره کن که شنبه این هفته 74مین دوره خود را پشت سر گذاشت، در همین روز رویداد سینمایی دیگری در شهر پراد فرانسه 62مین سال فعالیتش را پی گرفت. این فستیوال به وسیله رنه کلر، فیلمساز پیشکسوت فرانسوی، به عنوان جشنواره غیر رقابتی بنیان گرفت و نمایش آثار فیلمسازان سرشناس دنیا در سلوحه فعالیت‌هایش قرار گرفت. از امسال اما برای نخستین بار یک بخش رقابتی هم به این جشنواره پیوسته که در این باره محمد حقیقت، فیلمساز، منتقد فیلم و یکی از 4 داور فستیوال پراد اینطور به رادیو فردا گفته:
ما پیشنهاد کردیم زنان سینماگران ایران رو بذارن در مسابقه، به این دلیل که فیلم‌های زیادی توسط بانوان ایرانی در ایران و غیره ساخته میشه و بلافاصله قبول کردن و قراره از امسال به بعد بخش مسابقه‌ای اضافه بشه که هر سال اختصاص داده میشه به سینماگران زنان یک کشور و این رو با زنان سینماگران ایران شروع کردن. یک بخش فیلم‌های بلند داره، یک بخش فیلم‌های کوتاه که برای فیلم‌های کوتاه فیلم‌های زیادی فرستادن. این فیلم‌ها باید زیر 15 دقیقه می بود، همه باید داستانی می بود و در سال جدید ساخته می‌شد، یعنی در همین 1-2 سال اخیر. از بین این فیلم‌ها ما 8 فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کردیم که اینها در شهر پراد نمایش داده میشه. در بخش فیلم‌های کوتاه قراره که به طور مستقیم اینها از طریق اینترنت از راه دور شرکت بکنن در گفتگو با تماشاگران. جدا از این یه هیئت داوری هم این جشنواره خواهد داشت. از بین فیلمسازا 2 تاشون حضور خواهند داشت که اینها الان در فرانسه هستن و روز آخر جشنواره هم جوایز اعلام میشه. 4 تا داور فرانسوی هستن، یعنی 3 تاشون فرانسوی هستن، یکی هم من هستم که هم فرانسه ایرونی هستم. این 4 تا با هم نظر نهایی رو میدن تا مشخص بشه که دو فیلم اول کدوم خواهند. بسیار فیلم‌های خوب و جذابی هست و اتفاقا کسان که الان فیلم ها رو دیدن داورا فوق‌العاده براشون جالب بود که این همه استعداد توی ایران از دختران ایرانی دیده میشه این فیلم ها رو ساختن.
یکی از 8 فیلم کوتاه سینماگران زن ایرانی که به بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه راه یافته، به هیچ کس نگو نام دارد که ساخته سحر ستوده است و در آن یکی از مشکلات فراوان جوانان در ایران تصویر شده.
یه نفس عمیق بکش، یه نفس عمیق دیگه. چند سالته؟
19.
عفونتت خیلی شدیده. چند سال ازدواج کردی؟
ازدواج نکرد.
چند وقت رابطه داری؟ آخرین بار کی بوده؟
دیشب.
پدر مادرت هم میدونن؟ داروتو حتما همین روز برو بگیر. یه پماد داخلی هم برات مینویسم که درد و التهابتو یکم بهتر میکنه. نامزدت یا دوست پسرت؟ اذیتت هم میکنه نه؟
جدا از 8 فیلم کوتاه بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه، 4 فیلم دیگر نیز از فیلمسازان زن ایرانی در بخش غیر رقابتی این فستیوال از ساخته‌های رخشان بنی اعتماد، مرضیه مشکینی، میترا فراهانی و نوشین معراجی نمایش داده می‌شوند. در گرامی داشته عباس کیارستمی نیز فیلم 10 این کارگردان سرشناس که آن هم درباره زنان است در روز پایانی جشنواره پراد اکران می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت برسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه بشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
در فاصله 4 روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک توکیو، کمیته ملی المپیک ایران روز گذشته اعلام کرد ورزشکاران این کشور نه با لباس رسمی بلکه با لباس ورزشی در مراسم آغازین المپیک شرکت خواهند کرد. کیکاووس سعیدی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، دلیل این تصمیم را احترام به افکار عمومی عنوان کرده. بعد از مراسم رونمایی از لباس ورزشکاران دختر و پسر اعزامی ایران به بازی‌های المپیک توکیو در روز شنبه گذشته، بسیاری از اهالی ورزش از رنگ‌بندی و نوع دوخت لباس رسمی ورزشکاران ایرانی انتقاد کردند. مراسم آغازین بازی‌های المپیک روز جمعه اول مرداد با رژه ورزشکاران در ورزشگاه شهر توکیو برگزار خواهد شد. هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه با انجام 8 مسابقه به طور همزمان در ساعت 21:15 در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. در چند دیدار حساس سه‌شنبه شب، پرسپولیس تیم اول جدول در تبریز با تیم سقوط کرده ماشین‌سازی دیدار می‌کند، سپاهان تیم دوم در مشهد به مهمانی پدیده می‌رود و استقلال تیم سوم جدول در تهران نفت مسجد سلیمان را پیش رو دارد. بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم استقلال تهران روز دوشنبه با پایان دادن به اعتصاب یک روزه خود در تمرین این تیم حضور یافتند. آبی‌ها 2 روز پیش به دلیل اختلاف با مدیریت دولتی این تیم و همچنین عملی نشدن وعده‌های احمد مددی مدیر عامل باشگاه تمرین را تعطیل کرده بودند. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در مورد این حواشی میگوید:
آقای مددی اومدی اینجا وایستادی، هفته پیش قول دادی اوایل هفته پول میدم، کو بازیکن من رو تمرین تعطیل کرده، 2 روز مونده به بازی، پدر این تیمو دردن و استقلال رو 10 سال عقب انداختن. الان شما بیاین پرداختی‌ها رو ببینین، عین خیالشون نیست. 500,000 دلار میلیچ، 600,000 دلار آقای شختیاباته، 1,700,000 یورو آقای اسراموچ، اینا رو کی میخواد بده؟ فردا امتیاز این تیم کم بشه، آقای مددی، آقای علی‌نژاد جواب میدن.
در آخرین روز از رقابت‌های فوتبال لیگ دست اول باشگاه‌های ایران دوشنبه شب، تیم‌های فجر سپاسی شیراز و هوادار تهران با پیروزی برابر حریفان جواز حضور در فصل آتی لیگ برتر را به دست آوردند. و حمایت اهالی ورزش، خصوصاً فوتبالی‌ها، از مردم خوزستان که به بیابی اعتراض کردند و مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفتند، همچنان ادامه دارد. روز گذشته یحیی گل‌محمدی سرمربی پرسپولیس و بازیکنان این تیم، وریا قفوری بازیکن استقلال و جواد نکونام سرمربی فولاد خوزستان در شبکه‌های اجتماعی حمایت خود را از مردم خوزستان اعلام کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.